するの。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله عدم جواز لمس نامحرم بود. تا اینجا ما 4 دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. از بین این 4 دلیل برخی ادله رو پذیرفتیم و در دلالت برخی ادله بر عدم جواز لمس نامحرم اشکال کردیم. چند دلیل دیگر باقی مونده که این ادله رو هم ذکر میکنیم و انشالله یه تتمه‌ای داره این بحث که مسئله شروط یا به تعبیر دیگر شرایط استثناء و جواز. دلیل پنجم روایت علل الشرایع. البته این روایت در عیون و اخبار رضا هم ذکر شده. روایت رو قبلا خوندیم. عن محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام فیما کتبه الیه من جواب مسائله و هر من نظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل و کذالک ما اشبه الشعور الا الذی. میره به اشاره میکنه به قواعد من النساء و علل الشرایع صفحه 564 حدیث 1، عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 97 حدیث 1. خب این دلیل از نظر محتوا و مضمون روایت در واقع میتونه دلالت بر حرمت لمس و نظر داشته باشه، چون ببینید نظر و نگاه کردن بنابه دلائل و حکمتهایی منع شده. تهییج رجال، برانگیختن یا برانگیزاندن به سوی فساد و اینکه به هر حال انسان رو وادار یا وارد در کارهایی می کند که چندان زیبنده نیست یا کارهایی که حرامه، منجر به حرام می شود. خب اگر ما این حکمتهای حرمت نظر را بپذیریم، خب این حکمتها در باب لمس هم وجود داره. یعنی خود این حکمتها با قطع نظر از مسئله اولویت، همین حکمت ها مسلماً در لمس هم هست. در لمس عرض به حضور شما تهییج رجال هست، بالاخره تهییج الی الفساد هست و دخول فی ما لا یحل وجود داره. بنابراین این عرض به حضور شما روایت و حکمت‌هایی که برای حرمت نظر درش ذکر شده به نوعی میتونه حرمت لمس را هم دلالت بکنه. منتها حالا انما الکلام در سند این روایت که تا چه حدی سند این روایت معتبره. البته مسئله اولویت هم اینجا میتونه به عنوان یه دلیل مستقلی ذکر بشه، یعنی هم در ضمن این دلیل ما بهش استناد بکنیم به این بیان که بگیم حکمت‌ها، این حکمت‌ها در لمس وجود دارد، بلکه به طریق اولا وجود این حکمت‌ها در لمس موجب حرمت میشه، چون بالاخره لمس چه بسا در این جهت اقوا باشه از نظر برای تهییج به عرض به اصطلاح تهییج مردان و تهییج به سوی فساد و ارتکاب حرام. اما قابلیت ذکر به عنوان دلیل مستقلم داره، یعنی ما به این بیان بگیم اون چه که باعث حرمت نگاه شده به طریق اولا باعث حرمت لمس میشه، یعنی به اولویت قابل استفاده از این روایت استناد بکنیم. به عبارت دیگر تارتن به منطوق این روایت دلالت استناد میکنیم و میگیم خب این حکمت ها چون در به اصطلاح لمس هم هست پس لمس هم حرامه. البته بین حکمت و علت فرقه، این علت ها منصوص نیستند، این فوقش اینه یه علتهای مستنبتن، حکمتن، و ما نمیتوانیم بر اساس این حکمتها حکم به حرمت بکنیم در باب لمس. اگر علت بودن خب میتونستیم بگیم این علتها به عینه یا به طریق اولا در لمس هم وجود دارن، اما به هر حال مسئله اینه که اینها حکمت هایی هستند که بله میتونیم بگیم این حکمت ها حداقل مثل نظر یا قوی تر در مورد لمس هم وجود دارند، و اون وقت به حرمت مس اجنبیه یا نامحرم فتوا بدیم. به هر حال دلیل پنجم و دلیل ششم که یکی خود روایت علله و دیگری اولویتی که ما میتوانیم در این رابطه از طریق این روایت استناد بکنیم، منوط بر پذیرش سند این روایت و نیز این که ما اون چه در این روایت ذکر شده را به عنوان علت برای حکم بپذیریم، و الا اگر حکمت حکم باشد حکمت نمیتواند به ما حرمت لمس و نظر را اثبات بکنه. دلیل هفتم، حالا با این تفکیکی که عرض کردم اون محل شبهه هست، محل اشکاله در مورد این روایت، دلیل هفتم اجماعه. البته شاید کمتر ادعای اجماع شده، ولی تعبیر عدم الخلاف در بعضی تعابیر ذکر شده، مثل اونچه که مرحوم نراقی گفتن و در برخی عبارات دیگر آمده. عدم الخلاف رو میتوانیم بپذیریم، اما اجماع محصل که در این رابطه نیست، چون بسیاری از قدما متعرض این مسئله نشدن، و اجماع منقول هم کمتر اینجا اصلا بیان شده، و نقل اجماع هم کمتر، یعنی شاید نداریم، بیشتر همون تعبیر عدم الخلافه. لذا دلیل هفتم هم قابل قبول نیست. دلیل هشتم ضروری بودن و بدیهی بودن حرمت مس و لمس نامحرمه. ببینید، خود ضروری دین بودن یه دلیله. ما در بعضی از موارد میبینیم به این استناد میشه، حالا یا ضروری دین یا ضروری مذهب، برای بعضی از احکام مورد استناد قرار میگیره. وقتی میگیم ضروری، یعنی لا یحتاج و لا دلیل، یعنی اونقدر مسئله بین مسلمانان و پیروان پیامبر روشنه که برای اون مطالبه دلیل نمیشه. اگر یه چیزی ضروری شد، این میتونه به شرط احراز صغرا دلیل باشه. الان مثلا برای وجوب نماز کسی دیگه استناد به دلیل لازم نیست بکنه، میتونه بگه ضروریه. وقتی ضروریه یعنی انقدر روشنه که دیگه هیچ کس بر اون مطالبه دلیل نمی کنه. اینجا حالا تعبیر کز ضروری به کار رفته. صاحب جواهر در مورد حرمت مس نامحرم این تعبیر رو داره. ببینید میفرماید، حالا ان کلا، اونی که قبلا هم گفتیم که میگه هر جایی که ما حکم به تحریم نظر کردیم، در اونجا تحریم لمس اولاست، کما صرح بهی بعضهم، بل لا اجد فیه خلافا، بل کأنه ضروریون علی وجه یکون محرما لنفسه. ببینید، اول میگه من خلافی در مسئله، مخالفی پیدا نکردم، ندیدم، اختلافی هم نیست، مخالفی هم وجود نداره، بلکه انه ضروریون، بلکه اصلا کز، البته تعبیر کز ضروری به کار برده، تعبیر ضروری به کار نبرده، میگه مثل ضروری است، یعنی اونقدر حکمش روشنه که نیاز به عرض به حضور شما دلیل دیگه نداره، یعنی اونم به این عنوان، علی وجه یکون محرما لنفسه، جواهر جلد 29 صفحه 100. یعنی عرض به حضور شما اصلا خودش فی نفسه ولو منشأ تلذذ و ریبه هم نباشد حرام دانسته شده. اصلا این که انه دیگه همه براشون روشنه که این کار جایز نیست. حالا اینم صلاحیت استناد داره. حالا من نمیگم لزوما این چنینه، صلاحیت استناد داره به عنوان این که مثلا ضروریه. خب ببینید، این هم همطور که عبارت خود صاحب جواهر اینجا گویاست، میگه کأنهو ضروریه، نمیگه ضروریست. فرق بین این که بگیم کأنهو ضروریون یا بگیم ضروریون. اگر ضروری بود این میتونست به عنوان یه دلیل واقعا برای فتوا واقع بشه، اما این کأنهو ضروریون ازا این نمیتونه عرض به حضور شما
کأنه
ضروری
هم حکم ضروری
رو
داره، چون
محرم لنفسه. نه
نه کأنه
ضروری
ولی ضروری
نباشه. نه ببینید، کأنه ضروری علی وجه یکون محرما لنفسه یعنی چی؟ یعنی دائر مدار التزاز و ریبه و اینا نیست. نه نه من اینو نگفتم، این لنفسه معناش اینه علی وجه نه، اون دلیل اون معنای ضروری نیست، اون معنای ضروری نیست. معنای ضروری یعنی بدیهی، یعنی لا یحتاج الی دلیل. وقت علی وجه یکون محرم نه نه نه، توضیح اون نیست. کأنهو ضروری علی وجه فلان یعنی چی؟ یعنی که انهو بدیهی است که چی؟ که حرمتش به خاطر خودشه، نه به خاطر مسئله التزاز و ریبه و تابع عوامل دیگر باشه، تهییج و فلانی حرفا. یعنی مثلا بیایم بگیم اگر جایی تهییج نبود، التزاز نبود، لم یکن حرامن مثلا. نه 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 نه، منظور اینجا نه، منظور اینه نه، اون میگه ضروری است به این ترتیب، نه اینکه معناش اون باشه. ببینید الان، خب حالا ما واقعا میتونیم بگیم این ضروریه؟ ضروری یعنی اینکه واقعا درش اختلاف نیست، کاملا واضح و روشنه. خب این الان عرض به حضور شما حتما از اون مواردی است که بالاخره درش فل جمله ولو عده کمی مخالف داره. مثلا ملاحظه فرمودید صاحب مفاتیح، روایاتی که حالا نه فقط خصوص حدیث مناهی، که البته گفتیم ما منظور اونه، ولی روایات نهی از مصافحه رو هم کرد بر صورت التزاز و شهوت. بالاخره این بحثه که آیا این عرض به حضور شما در صورت التزاز و شهوت حرامه یا مطلقا حرامه. چه این که بعضی از معاصرین در بعضی موارد فتوا به جواز دادن، که حالا اینو فردا بحثش رو حتما میکنیم که آیا واقعا این استثناء هم داره یا نه جواز مصافحه. لذا از مجموع این ادلهی که تا به حال گفتیم، اون روایتی که دال بر ملازمه بود، روایت ابو سعید، اون روایت دلالت داره. روایاتی که بر حرمت مس میت دلالت میکرد، از راه اولویت حرمت مس حی را هم دلالت میکنه. روایاتی که بر عدم جواز مصافحه دلالت میکنه، اونها را هم ما پذیرفتیم. یعنی دلیل اول، دوم و سوم دلالتش بر مدعا تمامه. اما دلیل چهارم، یعنی روایات مربوط به بیعت النساء مع النبی، این رو ما نپذیرفتیم. دلیل پنجم، روایت علل هم فیه تأملون، دلیل ششم که به نوعی با دلیل پنجم مرتبطه یا مکمل اونه یا میتونه مستقل ذکر بشه، مسئله اولویت، که البته این اولویت اگر صرفا مستند به روایت علل باشه، خب از نظر ارزشیابی و ارزش داشتن مثل دلیل پنجم میشه. اما اگر نه، ما به طور کلی بگیم نظر حرام است و این معلومه برای چی حرامه، اصلا کاری به روایت علل هم نداریم، بالاخره مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا می کند که نظر حرام باشه و اون مبتنی بر همون جهات و مفاسدیش که بر اون مترتب شده. خب اگر ما به نوعی این را در مورد نظر پذیرفتیم، به طریق اولا به نحو اقوا و اشد و آکد این در مورد لمس وجود داره، لذا اون رو هم ما میگیم چیه؟ ها؟ حرامه. دلیل هفتم که اجماع باشه، این رو ما عرض کردیم دلالتش محل تأمله، و دلیل هشتم هم کذالک. لذا از مجموع این هشت دلیل اونی که قابل قبوله سه دلیل اوله و ما میتونیم به استناد اون سه دلیل حکم به حرمت بکنیم. منتها در عبارت تحریر یه زیلی دارد، استدراکی کرده اند امام رحمت الله علیه، می فرماید نعم لا بأس بها من وراء الثوب لکن لا یغمد کفها احتیاطا. تا قبل از نعم امام فرمودند که نتیجه قسمت اول این شد، فلا یجوز للرجل مصافحتها، مرد جائز نیست با زن مصافحه کنه. عرض کردم عکسش هم همین طوره، حتی این مثلا استثناهایی هم که برای مرد ذکر شده برای زنم ذکر نشده. حالا امام دارد می‌فرماید که به دو شرط مصافحه جایزه، یک من وراء الثوب باشد، پوشش باشه. حالا این ثوب که میگیم لباس، پارچه، دستکش، اگه کسی با دستکش هم دست بده خب اینم من وراء الثوب دیگه، البته دستکشی که دیگه واقعا حائل برش صدق بکنه، نه بعضی دستکش ها که دیگه اصلا صدق حائل برش نمی کنه، مثل این دستکش هایی حالا الان خیلی نازکی این ایام هم زیاد استفاده می کنن. و دوم این که دست را فشار نده، البته احتیاطا. در مورد جواز با این شرط احتیاط فرموده. حالا این احتیاطا در واقع قید برای لا یغمز و کفه هاست، نه برای لا بأس من وراء الثوب، لا بأس بها من وراء الثوب. این احتیاط رو در مورد لا یغمز آورده، معلوم احتیاط وجوبی هم هست. اما مرحوم سید در مسئله 41 عروه فقط به شرط اول اشاره کرده. ببینید ایشون عبارت سید در مسئله 41 اینه: فلو قلنا به جواز نظر الال وجه و الکفین من الاجنبیه لا یجوز مسها الا من وراء الثوب، مسش جایز نیست مگر از وراء لباس و پوشش. دیگه به شرط دوم اشاره نکردن. مرحوم سید دیگه مسئله فشار ندادن دست را ذکر نکرده. حالا بالاخره در این که عرض به حضور شما این جایز نیست مصافحه بحثی نیست. البته بحثی نیست که من حالا عرض کردم فردا این یه بحثی در این رابطه خواهیم داشت که بعضی موارد را استثناء کردن بعضی از بزرگان، اونا رو باید بحث کنیم ببینیم آیا درسته یا نه. مثلا فرض بفرمایید که اگر زن مسلمان نباشه، بعضی از آقایون اصلا این ادله را منصرف به زن مسلمان میدونن، میگن این به زن غیر مسلمان، لذا دست دادن با زن غیر مسلمان اگر از روی التزاز و ریبه نباشه اشکالی نداره. این حالا بحث میکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید که زن مسلمانی که دست ندادن را به اصطلاح بی احترامی به خودش میداند، اینم گفتن مثلا اشکال نداره. یا حالا اونو بعد فردا انشاءالله دنبال میکنیم. عمده اینه، ببینید به هر حال فرض بحث ما اساسا جاییست که التزاز و ریبه نیست، چون التزاز و ریبه باشه که در خود نظر هم مسلم گفتیم حرامه و دیگه این ادله، وقت در مورد مصافحه اطلاق ادله هم همینطوره. حالا باید ببینیم آیا اون موارد رو میتونیم خارج کنیم یا نه، بحث دیگه ایه. ولی این دوتا شرط من وراء الثوب گفتن جایزه و دست رو هم فشار نده. حالا دلیل این که امام این دوتا شرط رو ذکر کردن چیه و چرا مرحوم سید فقط همون یه شرط رو گفتن؟ ببینید ما اینجا دوتا روایت داریم که روایت ها هر دو سندش خوبه. یکی عرض به حضور شما موثقه یا صحیحه موثقه سماعت ابن مهرانه، یکی هم موثقه ابان یا صحیحه ابان. دوتایی سندش هم خوبه. در روایت سماعت ابن مهران زیلش این آمده: و امل مرأت التي يحل له ان يتزوجها. اینو داره سماعه سوال میکنه از امام. و امل مرأت التي يحل له ان يتزوجها هل يصافحها الا من وراء، هل يصافحها، آیا مصافحه میتونه بکنه با او؟ امام فرمود که لا الا من وراء الثوب ولا یقمض کفها. ببینید در موثقه سماعه به هر دو اشاره شده، یکی ثوب میگه جایز نیست مگر از وراء ثوب، اونم به شرط اینکه دست را فشار نده. در صحیحه یا موثقه ابان اینجوری آمده که هل، سوال اینه: هل یصافح الرجل المرأه لیست بذات محرمن؟ فقال علیه السلام لا الا من وراء الثوب. اینجا دیگه اشاره به مسئله غمز الکف و فشار دادن دست نشده. خب علی ظاهر مرحوم سید به روایت ابان، به استناد روایت ابان، فقط به مسئله شرطیت صوب من براء صوب اشاره کرده و امام رحمت الله علیه حالا به استناد روایت سماعت ابن مهران این رو فرموده. به نظر میرسه با توجه به این که روایت سماعه موثقه است، در مورد روایت ابان هم همینطور، حالا ممکنه به عنوان این که مثلا صحیح تلقی شده به اون روایت به عنوان روایت صحیح اخذ کردن و فتوا دادن به این که لا یجوز و مسها الا من وراء الصوب، دیگه مسئله احتیاط و اینها مرحوم سید نداره. نه
یکی یه چیز اضافه داره که اون نداره.
خب همون عرضمونه. چرا؟
نه مثلا اگر یه چیز اضافه داشته باشه تعارض مطرح نمیشه حالا با این عرض شده یا اون.
نه خب چرا؟
به عرض شده ولی لایب مزور کفته ها رو همین مثل امام حمله بر استحباب نمی کرده لذا سید نمیشه.
تعارض ندارن ولی بحث ما اینه چرا روایت سماعه رو نادیده گرفته.
نادیده شاید نگرفته ولی لایب مزور کفته ها رو حکم چیز گرفته، حکم مثلا استحباب.
به چه دلیل؟ آخه این که میگه به چه دلیل؟ این آخر صریح داره میگه لا، عبارت رو دقت کنید، الا من وراء الصوب ولا یغمز و کفه ها، نهی داره میکنه از فشار دادن. به چه دلیل ما این وسطه یکی رو بگیم شرط فتوا بدیم، این یکی رو بیاییم بگیم که احتیاط با است؟
دو جمله
است، آخه این دو جمله با هم آمده. ببینید دو جمله است، بحث ما اینه، ما دو تا روایت داریم. الان فرض کنید که در یه روایتی یه شرطی ذکر شده، در روایت دیگه هم یه شرط دیگه اضافه شده. خب این معلوم میشه پس اون شرطی که اونجا ذکر شده اون حصرش اولا حصر نیست، اگرم باشه مثلا اضافیه، اصلا حصر نداره. اونجا یه شرط گفته، توی روایت دیگه شرط دیگه. بنابراین وقتی هر سند اینو معتبره، ما این دوتا رو عرضه میکنیم به روایاتی که اصلش رو حرام کرده و این داره استثناء میکنه. ما چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم هر دو شرطه. به چه دلیل یکیشو اخذ کنیم دیگری رو بذاریم کنار؟ خب همین اشکال حرف ما هم همینه. خیلی خب، من میخوام بگم چرا. سوال من به هر، اشکال من به هر دوه. دقت کنید، یک، اولا چرا مرحوم سید فقط من وراء الا من وراء الصوب آورده با توجه به اینکه ما این روایت سماعت ابن مهران رو هم داریم. میگم مگر اینکه بگیم این روایت در نظر او از نظر اعتبار به اندازه اعتبار روایت ابان نبوده. نه شما خودت داری میگی تعارض نیست، باز میگی تعارض دارن. میگم اگر آقا اینا که تعارض، نه بحث اینه، یکی دو تا شرط رو ذکر کرده، یکی رو. خب آقا اگر این دو روایت هر دو سندن خوبن، یکی اصح از دیگری هم نیست، سند هر دو خوبه، دو تا شرط ذکر شده، خب مد دلیل یا مل مانع از این که ما به اونی که دو تا شرط را ذکر کرده اخذ نکنیم و این یکی را اخذ کنیم؟ پس یا با باید هر دو را ذکر کنیم. لذا به سید میخوایم عرض کنیم که اینجا باید ایشون بگه لا یجوز و مسها الا من وراء الثوب و عدم و غمز کفها. و ثانیاً عرض به حضور شما، چرا امام رحمت الله علیه می فرماید لا یغمز و کفها احتیاطاً؟ این احتیاط برای چیه؟ میگم مگر این که ما در مورد سماعت ابن مهران و روایت او به هر حال بگیم تأملی دارن و موثقه ابان یا صحیحه ابان اون روایت رو پذیرفتن، اون روایت مشکلی به نظر اینها نداره. دقت فرمودی؟ چون مشکلی نداره، خب مرحوم سیدم بر اساسش فتوا داده، امام رحمت الله علیه هم این رو فتواً گفتند. ولی در مورد روایت سماعت ابن مهران تأمل دارن، لذا سید به اون روایت توجه نکرده. امام هم از باب این که مثلا این روایت حالی از نظر سندی به هر حال اونجوری که باید و شاید نبوده، فتوا به اون ندادن، احتیاط کردن، به ضمیمه این که بالاخره مجموع اون عواملی که باعث حرمت شده و فتوا به حرمت مس و لمس دادن بالاخره تهییج و تحریک و عرض به حضور شما اون ملازمه‌ای که وجود داره و اینها، و این که مسئله غمز الکف به نوعی زمینه رو برای اون امور فراهم میکنه، لذا ولو اون روایت حالا موثقه سماعت ابن مهران هم مشکل داشته باشه، فی نفس این جهت یه جهتی است که باعث شده مثلا احتیاط بکنن. لذا به نظر میرسه اگر ما روایت سماعه رو بپذیریم، باید این شرط را هم ذکر بکنیم و دیگه وجهی هم برای احتیاط نیست، باید فتوا بدیم، بگیم اینجوری بشه عبارت، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لکن لا یغمز کفها. دیگه احتیاطاً اینجا وجهی به نظر براش نمیرسه. این هم نکته ای که اینجا لازم بود اشاره بشه. حالا تقریبا اون چه که در مسئله بیستم لازم بود طرح بشه ما اون رو متعرض شدیم، بحث کردیم، طرحش هم کردیم. فقط میمونه یه مسئله ای که حالا ما گفتیم لا یجوز و مسل یا لا یجوز و مصافحت الاجنبیه و بالعکس، مصافحه اجنبی و لمس و مس. حالا مصافحه البته یه مصداقشه ولی عرض کردیم خصوصیت نداره، این در مورد مطلق لمسه، فقط مسئله مصافحه نیست، دست دادن و هر نوع لمس و مس نامحرم جایز نیست، مگر این که از ورای پوشش باشه، اونم به شرط این که در مصافحه لمس نباش. حالا در مورد لمس عرض به حضور شما سایر اعضا هم میتونه همین ملاک توجه بشه بهش، یعنی مثلا فرض کنید رو دست، دست، صورت، بازو، لمس و مس عرض به حضور شما جایز نیست الا من وراء الصوب، اونم به شرط اینکه غمز در کار نباشه، فشار دادن در کار نباشه. این کلیش. حالا یه مواردی هم مورد سوال واقع شده هم بعضن مبتلا به و لذا محل بحث قرار گرفته که آیا این در خصوص مصافحه است. حالا در غیر مصافحه خب مسئله علاج اون یه بحثی است که بعدن میگیم. مثلا فرض کنید که برای معالجه لازم دست نامحرم را لمس کنه یا بازوی او را یا ساق پای او را لمس کنه، این چطور حکمش؟ اونو در مستثنیات بحث لمس خواهیم گفت، چون هم حرمت نظر یه استثناءاتی داره هم حرمت لمس، یکیش همون مسئله علاجه. اما به غیر از این آیا مواردی هست که مثلا در مصافحه به عنوان اینکه این یک به هر حال نوع به اصطلاح احترام یک نوع مثلا تحیت تو عرف ها و فرهنگ های مختلف، این یک نوع به اصطلاح سلام علیکم و احوال پرسی مثلا، حالا اینو باید بحث بکنیم آیا در این موارد بالاخره دست دادن جایزه نه. بعضی از آقایون نظراتی دارن، اینها رو انشالله در مورد خصوص مصافحه فردا انشالله این بحث را مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.